مشارکت توی موفقیت دیگران برای خیلی از ما لذت بخشه. این کار هیچ آسیبی به ما نمیرسونه و اینکه بدونیم دیگران به کمک ما تکیه میکنن حس خوبی بهمون میده. اما وقتی تمایلمون به کمک به دیگران با این نیاز تداخل پیدا میکنه که میخوایم عامل اصلی موفقیت اونها باشیم، به نقطه‌ای سقوط میکنیم که از اون وحشت داریم، یعنی رسیدن به وسواس فکری کمک به دیگران. سلام، من مهلا هستم و شما به پادکست چمخم از رادیو جوان گوش میکنین. تو این اپیزود میخوایم مشاوره و هدایت توی زندگی شخصی و کاری رو از دید دیگه‌ای بررسی کنیم و همینطور راهکارهایی هم برای غلبه بر وسواس کمک به دیگران ارائه بکنیم تا چمخم کار دستمون بیاد و از این به بعد نذاریم کمک کردن تبدیل به یه وسواس بشه. روزا توی سراسر دنیا وجود مشاورا، روانشناسا و مربیا توی زندگی، محل کار و تحصیل تبدیل به یه امر عادی شده. این تغییرات جدید توی زندگی شخصی و کاری فواید زیادی دارن. یکی از مهمترین این فایده ها اینه که خیلی از افراد میتونن بدون ترس به نقاط ضعفشون اعتراف کنن. اما آیا داشتن این همه کمک و پشتوانه روانی اثر منفی هم داره؟ آیا میدونستید که کمک به دیگران میتونه تبدیل به یه وسواس فکری بشه؟ به تازگی جای خوندم که یه نفر میگفت من معتاد مشاوره شدم و عاشق اینم که پیشرفت دیگران رو ببینم. این نقل قول که به نظر میرسه پدیده‌ای همه‌گیر بین مشاورا باشه، نشون میده که برخلاف اینکه بیشتر اهداف و نیت مشاوره کمک به دیگرانه، اما گاهی ممکنه توی این دام بیفتن که بخوان بیش از اندازه توصیه و مشاوره ارائه کنن. نویسنده کتاب تله نصیحت مایکل بونگای توی کتابش وسواس درونی ما رو توی نصیحت کردن بررسی میکنه. اون میگه به محض اینکه فردی شروع به صحبت میکنه، هیولای نصیحت درونش از ناخودآگاهش بیرون میزنه. دستاش رو به هم دیگه میماله، میگه حالا باید یه چند تا نکته تلایی هم به این مکالمه اضافه کنم. باور خطرناک و پنهانی که در پس ذهن هیولای نصیحت ما وجود داره اینه که تصور میکنیم بهتر از دیگران هستیم. رفتارشناسان اعتقاد دارن که کمک کردن این قابلیت رو داره که تبدیل به اعتیاد بشه. وقتی به دیگران کمک میکنیم، مغزمون 3 تا ماده شیمیایی آزاد میکنه که معمولا به اونها سگانه شادی میگیم. یکیش هست سروتونین که به همون احساس شدید خوشبختی میده، دومیش دوپامین که انگیزمون رو افزایش میده، سومیش هم اکسیتوسین که حس اتصال با دیگران رو در ما افزایش میده. در واقع احساس خوبی که از ترکیب این 3 ماده به دست میاد باعث میشه که بخوایم این کار رو هی تکرار کنیم. اما وقتی نیازمون به کمک کردن به دیگران به یه حد سیری ناپذیر برسه که توی کمک به اونها دچار وسواس بشیم، از یه جایی به بعد دیگه به اون افراد کمک نمی کنیم، بلکه داریم فقط به خودمون کمک می کنیم. روانشناسان به این مشکل اعتیاد به کمک کردن یا سندروم شوالیه سفید میگن. این سندروم در واقع در افرادی فعال میشه که موقع کمک کردن به دیگران وارد نصیحت کردن، نظر دادن یا به قولی کوچینگ میشن و هدف اصلی از انجام این کار برای اونا یا حس درونیشون وقتی این کار رو انجام میدن حس خود بزرگ بینیه. در حالی که دسته مقابل این افراد کسایی هستند که از حس سالمی برای کمک به دیگران برخوردارن و از دیدن موفقیت افرادی که بهشون کمک میکنن احساس شادی بهشون دست میده. افرادی که از سندروم شوالیه سفید رنج میبرن بدون کمک به دیگران احساس اضطراب و افسردگی میکنن. در واقع این افراد بدون کمک کردن نمیتونن ارزش واقعی و درونی خودشون رو ببینن. اگر شما هم فکر میکنید که حس خود بزرگ بینیتون بر حس ذاتی لذت بردن از کمک به دیگران غلبه میکنه، میتونین از روشهایی که میخواییم توصیه بکنیم استفاده بکنین و به وسواس کمک به دیگرانتون غلبه کنید. اولی مرحله اینه که بیایم تشخیص بدیم آیا واقعا دچار این وسواس شدیم یا نه. برای اینکه از این موضوع با خبر بشین، بهتره که با دقت و صداقت این سوالات رو از خودتون بپرسید. آیا وقتی به دیگران کمک نمی کنم، احساس اضطراب یا بی‌هدفی به هم دست می ده؟ آیا به بهونه اینکه فقط میخوام کمکی کرده باشم به دیگران مشاوره میدم بدون اینکه از من درخواست کرده باشن؟ آیا وقتی میفهمم افرادی که به اونا مشاوره دادم از توصیه یه نفر دیگه بیشتر راضی بودن یا در مورد مشکلشون با من مشورت نکردن ناراحت میشم؟ آیا فکر میکنم توصیه های من زندگی دیگران رو تغییر میده و برای موفقیت اونها حیاتیه؟ آیا بعد از توصیه و مشورت دادن احساس میکنم باید تحسین بشم یا اینکه نیاز دارم فردی که بهش کمک کردم به مفید بودن توصیه های من اعتراف کنه؟ اگر فقط به چند تا از سوالایی که پرسیدم جواب مثبت دادین، اوضاع خیلی بد نیست. فقط باید کمی مراقب رفتارتون باشید. اما اگه به همه سوالا پاسخ مثبت دادین، وقتشه که برای غلبه به وسواس کمک کردنتون به دیگران یه فکر جدی بکنید. تلاش کنید دوست و همراه باشید، نه ناجی. بهترین یاری دهنده ها کسایی هستند که از همون ابتدا انتظاراتشون رو مشخص میکنن. یکی از اولین محدودیت هایی که میتونید برای خودتون اعمال کنید اینه که هیچ وقت بیشتر از خود اون فرد دلواپس موفقیتش نباشید. یکی از نشونه های بارز وسواس کمک به دیگران اینه که شما بیشتر از خود اون فرد نگران آیندشید و بهش کمک میکنید. اگه راهنما یا مشاور به طور دائم به مراجعینش کارهایی رو که کرده یادآوری کنه و حتی بعضی وقتا هم یه سری کارا رو خودش بر عهده بگیره، این دیگه اسمش مشاوره و همراهی نیست. اگر هر موقع بعد از اینکه به کسی کمک کردین تو ذهنتون منتظر این بودید که بشنوید وای هر چقدر ازت تشکر کنم کمه یا تو واقعا منو نجات دادی، اینا هشدارهاییه که حواستون رو جمع کنید، احتمالاً شوالیه سفید درونتون بیدار شده. اگر وسواس کمک به دیگران دارین، یه موضوع دیگه‌ای که خیلی میتونه کمک کنه شرایطتون رو درک کنید و دست از کمک کردن بکشید اینه که پیشرفت فردی رو که دارید بهش کمک میکنید بررسی کنید و به خودش و خودتون یادآوری کنید. بهترین مشاورا کسایی هستن که به فرد کمک میکنن تا به نقطه‌ای برسه که دیگه نیازی به مشاوره نداشته باشه. نه به این معنی که هیچ وقت تو زندگیش مشاوره نگیره، به این معنی که بدون بودن مشاور نتونه زندگی بکنه. ایجاد وابستگی حتی اگه به شکل موقت باشه به شما احساس قدرت میده. در نهایت فقط منجر به ضعیف شدن فرد کمک گیرنده میشه و شوالیه شما دوباره بیدار میشه. البته منطقی و واضحه که ممکنه نیازهای جدیدی برای کمک گرفتن به وجود بیاد. منظور ما اونا نیست. نیازمند کمک بودن توی یک موضوع خاص برای مدت طولانی نشون دهنده نبودن پیشرفت توی اون مشاوره است. این مسئله ثابت میکنه هم کمک کننده هم کمک گیرنده به فرایند کمک کردن وابسته شدن. پس اگر به فردی کمک میکنید و پیشرفتی اتفاق نمیفته اما همچنان شما این سیکل رو ادامه میدین، وقتشه که یکم بیشتر به رفتارتون توجه کنید. فشار مناسب اعمال کنید. یکی از موارد رایجی که خیلی از مراجعین مشاورین بیان می کنن اینه که مشاور من به اندازه کافی به هم فشار نمی آورد. ما فقط در طول جلسه مشاوره حرف می زدیم و من هیچ چالشی رو احساس نمی کردم. خیلی از افرادی که توی مشاغل مرتبط به مشاوره فعالیت میکنن نگران این موضوعن که اگر بیش از حد صادق باشن رابطهشون با مراجعشون به خطر بیفته. بعضی از مشاورا هم بهانه میارن و میگن مطمئن نیستیم که اونا هنوز برای شنیدن این موضوع آماده باشن. با وجود اینکه باید در دادن خبرهای بد به افراد محتاط باشیم، به همون اندازه باید به اهمیت صادق بودن با افرادی که براشون کار میکنیم یا بهشون کمک میکنیم واقف باشیم. ارزش کمک کردن واقعی و مشاوره دادن به اینه که بتونیم حقیقت پنهان افراد رو ببینیم و هر اندازه هم گفتن و شنیدنش سخت باشه این حقیقت رو بهشون یادآوری کنیم. پس برای اینکه یک یاری رساننده، مشاور یا دوست خوبی باشید، باید بدونید که چطور فشار مناسب رو وارد کنید تا جایی که اعتماد طرف مقابل هم از دست نره و بتونه شرایط رو بپذیره و رو به پیشرفت کردن قدم برداره. توی مشاوره دادن و کمک کردن به اطرافیانتون اونها رو به چالش بکشید. اگر کمک کردن به یک روند ثابت بدون نتیجه تبدیل بشه، یواش یواش ممکنه که تبدیل به یه وسواس بشه. در نهایت خوبه بدونیم که وقتی افرادی که بهشون کمک میکنیم متوجه میشن که برای استیراب کردن نفس درونی خودمون از اونا استفاده کردیم، یواش یواش از ما دور میشن. توی دنیایی که خودمون و کارهایی که انجام میدیم به شدت به دیگران بستگی داره، داشتن رابطه سالم با اطرافیانمون خیلی خیلی با اهمیته. پس وسواس کمک به دیگران رو جدی بگیریم. ممنون که با این اپیزود از پادکست چم و خم هم همراه بودین. قبل از خدافظی موضوعم بگم که اگه به فکر مهاجرت تحصیلی به کانادا هستین، تیم دانشگاه تو این مسیر میتونه کمکتون کنه که هم انتخاب رشته درستی داشته باشین و هم شانس ویزای تحصیلی رو بالا ببرین. برای اطلاعات بیشتر یا میتونین به پیج اینستاگرام دانشگاه سری بزنید و یا به شماره مثبت 1-416-523-8711 در واتساپ پیام بدین. خوشحال میشیم که اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید، ما رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید و برای اینکه از منتشر شدن اپیزودهای جدیدم با خبر بشید، هم میتونید پیج اینستاگرام پادکست چم و خم رو فالو بکنید و هم توی اپلیکیشن رادیو جوان سابسکرایب کنید، روی ستاره بزنید و وقتی اپیزود جدید میاد به شما اطلاع داده میشه. تا یک اپیزود دیگه، بدرود.